شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
به 22 خوش آمدید. ساعت 22 به تاریخ آدینه 12 بهمن ماه سال 1403. من رایا ملکی به شما همراهان رادیو فردا درود میگم و میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو. به رسم هر مجله خبری تحلیلی، امشب هم گزارش‌ها و گفتگوهایی برای شما مهیا شده که چگیری از اونها رو برای شما انتخاب کردم. از گمان زنی‌ها برای مذاکره تهران و واشنگتن خواهیم گفت، در حالی که تحریم‌ها در ایران تا کنون حداقل 1000 میلیارد دلار به اقتصاد ایران خسارت زده، اما هنوز وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای گفتگو با دونالد ترامپ شرط تعیین کرده. از هشدار دونالد ترامپ به کشورهای عضو بریکس خواهیم گفت برای جایگزین کردن ارز دیگری به جای دلار، و از درگیری کلامی علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی خواهیم گفت با علی دایی ستاره فوتبال ایران. اینها بخش از مطالب این مجله خبری است، اما پیش از همه اینها از شما دعوت میکنم به رسم هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران جهان باشید با همکارم رویا کریمی مجد. رویا درود بر شما.
سپاسگزارم رویا. من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در گفتگو با الجزیره تاکید کرد که آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران می‌تواند یکی از گام‌های اولیه آمریکا برای ایجاد اعتماد و برقراری رابطه باشد. به گفته عباس عراقچی، بی‌اعتمادی میان دو کشور سال‌ها انباشته شده و جلب اعتماد ایران کار آسانی نخواهد بود. عراقچی در پاسخ به امکان آغاز گفتگو با دولت جدید آمریکا گفت که در حال حاضر زمینه‌ای برای این کار نمی‌بیند، اما سیاست‌های آتی واشنگتن می‌تواند شرایط جدیدی ایجاد کند. تهران در هفته‌های اخیر چندین بار نشانه‌های مبنی بر تمایل به مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای خود و موضع رفع تحریم‌ها بروز داده است، اما هنوز تاریخ مشخصی برای انجام چنین مذاکراتی از سوی دو طرف اعلام نشده است. نشریه وال استریت جورنال میگوید اسرائیل به کمیته تحت رهبری آمریکا که بر آتش بس در لبنان نظارت دارد شکایت کرده که دیپلمات‌های ایرانی و دیگر افراد ده‌ها میلیون دلار پول نقد برای تامین مالی بازسازی حزب الله به این گروه منتقل می‌کنند. بر اساس این گزارش که یک مقام دفاعی ایالات متحده آن را تایید کرده، اسرائیل در شکایت خود گفته است که فرستادگان ایرانی با چمدان‌هایی پر از دلار آمریکا از تهران به فرودگاه بین‌المللی بیروت پرواز می‌کنند. اسرائیل همچنین مدعی شده که شهروندان ترکیه‌ای نیز از مسیر استانبول به بیروت پول منتقل کردند. بر اساس توافق آتش بس، لبنان موظف است ورودی‌های کشورها تحت کنترل داشته باشد و مانع انتقال سلاح و تجهیزات به گروه‌های مانند حزب الله شود، اما این توافق مشخصاً درباره انتقال پول نقد چیزی ذکر نکرده است. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که این اتحادیه مأموریت غیر نظامی خود برای نظارت بر گذرگاه مرزی بین غزه و مصر در رفح را از سر گرفته است. گذرگاه رفح که بین غزه و مصر قرار دارد، نقطه حیاتی برای ورود و خروج کالا و مسافر از نوار غزه است. طبق گفته وزارت بهداشت غزه، اولین گروه از فلسطینیان که شامل مجروحان غیر نظامی و جنگجویان هستند، از روز شنبه از طریق این گذرگاه به مصر منتقل خواهند شد. این عملیات با همکاری فلسطینی ها و ناظران اروپایی از کشورهای اسپانیا، ایتالیا و فرانسه صورت خواهد گرفت. رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور دستور قضایی برای تخلیه کشتی حامل 10 میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی صادراتی مظنون به قاچاق خبر داد. به گفته مشتبه قهرمانی، به دستور دادستانی بندر عباس کشتی در یکی از بنادر هرمزگان توقیف شده است. بر اساس این گزارش، بررسی های کارگروه های استاندارد هرمزگان و سازمان ملی استاندارد نشان داده که محموله با فرآورده های اصلی پالایشگاه مغایرت دارد و نتایج نمونه برداری نیز این تفاوت ها را تایید کرده است. رئیس کل دادگستری افزود پرونده قضایی تشکیل و بررسی اظهارنامه های صادراتی این پالایشگاه در گذشته نیز در حال پیگیری است. مسعود پزشکیان در ماه‌های گذشته بر مبارزه با قاچاق سوخت تاکید کرده و اعلام کرده دولتش تلاش می‌کند تا جلوی قاچاق روزانه بیش از 20 میلیون لیتر سوخت را بگیرد. مدیر کل مدیریت بحران استان فارس اعلام کرد که 200 مدرسه در شهرهای اصفهان، فلاورجان و برخار تحت تاثیر فرونشست زمین قرار گرفتند که از میان آنها 42 مدرسه به دلیل وضعیت خطرناک تخلیه شدند. به گفته منصور شیشه فروش، استان اصفهان به دلیل خشکسالی‌های شدید با بحران کمبود آب مواجه است و 100% مساحت آن درگیر خشکسالی است و 360 روستا با تانکر آبرسانی می‌شوند. مدیر کل مدیریت بحران استان اصفهان همچنین اشاره کرده که کمبود منابع آب و عدم مدیریت یک پارچه رودخانه زاینده رود عوامل اصلی این بحران هستند. به دنبال خشکسالی، ذخیره آب سطح‌ها در ایران به شدت کاهش یافته و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که از ابتدای سال آبی تا دی ماه 1403 600 زیر 10% آب دارند و حجم آب موجود در مخازن تنها 44% است. مقامات اوکراینی تایید کردند که نیروهای کره شمالی به طور موقت از جبهه در منطقه کورسک روسیه عقب نشینی کردند. سرهنگ الکساندر کیندراترنکو، سخنگوی نیروهای ویژه اوکراین، گفت حدود 3 هفته است که حضور نیروهای کره شمالی احساس نمی شود. آنها احتمالاً به دلیل تلفات سنگین مجبور به عقب نشینی شدند. پیشتر نیویورک تایمز نیز از عقب نشینی سربازان کره شمالی به دلیل تلفات زیاد خبر داده بود. گمان می رود روسیه در اواخر اکتبر برای اولین بار سربازان کره شمالی را در کورسک مستقر کرد. دو کشور اخیراً همکاری های دفاعی خود را تقویت کردند. کرملین هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است.
سپاس از رویا کریمی مشک که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
تحریم‌ها در ایران تاکنون حداقل 1,000 میلیارد دلار به اقتصاد ایران خسارت زده، اما با وجود این هنوز برخی از تندروها در ایران تحریم‌ها رو نعمت می‌دونن و با هر گونه مذاکره مستقیم با آمریکا برای رفع تحریم‌ها مخالفند. یک مقام سابق در جمهوری اسلامی می‌گوید تحریم‌ها برای برخی نان و آب دارد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
کاسبان تحریم در ایران آدم‌های پرقدرتی هستند، هم به لحاظ اقتصادی و سیاسی پرقدرتند و هم به لحاظ ذهنیت سازی برای برخی از مسئولان پرقدرتند. این نگاه محمد مهاجری، فعال سیاسی، نسبت به تحریم‌های اقتصادی در ایران است. علاوه بر او، محمد هاشمی، برادر اکبر هاشمی رفسنجانی، هم میگوید ظاهرا برای برخی که دلشان نمی‌خواهد با جهان در ارتباط باشیم، تحریم‌ها نان و آب دارد. او در ادامه میپرسد آیا منافع این گروه حامی تحریم و عدم مذاکره در تنگ دستی مردم، انزوای ایران در عرصه بین‌الملل و محدودیت‌های تجاری گره خورده است؟ چند شب پیش عاملی، دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی، در شبکه خبر جمهوری اسلامی خسارات مالی تحریم‌ها را بیش از 1 تریلیون دلار اعلام کرد.
ببینید الان ما تقریباً، حالا محاسباتی که می‌کنن، از 1391 تا الان یه چیزی حدود 1 تریلیون و 200 میلیارد دلار خسارت به جمهوری اسلامی خورده تحت تأثیر تحریم. این خسارت به کی خورده؟ به مردم خورده.
درباره میزان خسارات مالی تحریم‌ها رقم‌های مختلفی اعلام می‌شود که هر کدام به طور مستقل قابل تایید و رد نیست، اما تقریباً بسیاری اتفاق نظر دارند که در یک دهه اخیر خسارات مالی تحریم‌ها کمر اقتصاد ایران را شکسته است. هرچند افرادی همانند رسول بخشی دستچردی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادعا کنند چون منابع قابل توجهی از انرژی جهان را داریم، ما باید آمریکا را تحریم کنیم.
ما میتونیم به ابرقدرت اقتصادی جهان تبدیل بشیم. سوال اینه که چرا تحریم ها اثر میذاره؟ سوال اینه که چرا ما نمیتونیم امریکا رو تحریم کنیم با اینکه حداقل 8% منابع جهان اینجاست؟ سوال اینجاست که وقتی روسیه وارد جنگ در اوکراین شد و امریکا شدیداً روسیه تحریم کرد و گفته میشه تحریم های روسیه خیلی شدیدتر از ایرانه، اما ارزش پول ملی روسیه پایین نیومد در اثر این تحریم هایی که امریکا انجام داد.
این ادعاها در حالی است که چندی قبل پیمان مولوی، تحلیلگر بازارهای مالی، به رسانه بازاروما گفت فقط در یک قلم تحریم مانع 450 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت ایران شده است.
حداقل در 12 سال گذشته 450 میلیارد دلار فقط عدم و نفع صادرات نفت. آقا 450 میلیارد دلار چیه؟ 3 تا بندر بوسان کره جنوبی به علاوه شمال به جنوب، شرق به غرب ایران، راهن پرسرعت با سرعت 320 کیلومتر بر اساس آخرین تکنولوژی یا زیمنس یا شرکت فرانسوی که در چین کار کرده، به علاوه بهبود و بهینه‌سازی و ساخت مدارس استاندارد در تمام ایران، به علاوه این هم تموم نشده ها، به علاوه توسعه تمامی زیرساخت‌های مربوط به مخابرات تموم نشده، به علاوه نوسازی تمام ناوگان زمینی کشور، به علاوه بهبود تمام ناوگان شهری کشور بازم تموم نشده، به علاوه حداقل رسوندن نزدیک به 50 فروند، نمیگیم 9، حالا بهبود و بهینه‌سازی ناوگان هوایی کشور، و جالبه بازم تموم نشد، بازم این پول انقدر پول بزرگی.
اما سطح زندگی مردم ایران این روزها چیز دیگری را نشان میدهد. همچنان که امیر دبیری مهر پژوهشگر علوم انسانی می نویسد، مخالفین توافق و مذاکره هیچ کدام مستأجر نیستند و تحت فشار اجاره خانه نیستند. آنها اتوبوس و تاکسی سوار نمی شوند، شهریه برای فرزندان نمی دهند، اقساط ندارند و اساساً در بین مردم و با مردم نیستند. به نوشته این صاحب نظر، راندخاری و راحت طلبی چشم و گوشهایشان را بر روی واقعیات بسته است، اما زبان درازی علیه ملت دارند. صلاح ورزی رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران معتقد است زیان ضررهای تحریم از زیان 8 سال جنگ ایران و عراق بیشتر است.
در طول 13-14 سال گذشته بیش از 1400 میلیارد دلار اقتصاد ایران از سمت تحریم‌ها زیان دیده. یعنی به ازای هر ایرانی ما سالانه 1200 دلار درآمد سرانه از دست رفته داشت. تحریم‌ها الان امروز که داریم صحبت می‌کنیم زیانش به اقتصاد کشور بیش از در واقع زیان ناشی از 8 سال جنگ مستقیم تحمیلی بوده.
همین نتیجه که تحریم و عقب ماندگی اقتصادی و رشد فقر تا نزدیک به 40% است که برخی از کارشناسان و چهره‌های سیاسی به دولت مسعود پزشکیان توصیه می‌کنند با قهر از مذاکره مستقیم با آمریکا منافع کشور را به باد نیستی ندهد. همچنان که پیش از این محمد جواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهور گفته بود، تنها این مردم هستند که از تحریم‌ها ضرر می‌کنند.
تحریما به کی ضرر زده؟ اونی که تحریم میشه مردم ایرانه. اتفاق دیگه ای نمیفته. نمیان کسی رو دستگیر بکنن. مردم ایرانن. تا حالا مگه تحریما به کی ضرر زده؟ به اونایی که روزی چند میلیون دلار درآمد دارن یا به مردم بیچاره؟ توجه داشته باشیم به این نکات.
همچنان که روزی که نمایندگان تندرو به مجلس دهم و مخالف برجام متن آن را با داد و فریاد در مجلس آتش زدند، دلار حدود 7000 تومان بود و امروز بیش از 80000 تومان.
آتش هم نمیگیره. آقای گوچن مراقب باشید، مجلس آتش نزنه.
ایران از جایگاه 21 اقتصاد بزرگ جهان در سال 2011 میلادی به رتبه 41 سقوط کرده و از ابتدای سال 2011 تا 2023 میلادی اقتصاد ترکیه بیش از 2 برابر و اقتصاد عربستان بیش از 1.5 برابر ایران رشد داشته است.
وعید پوراستاد از تحریم‌ها گفت تحریم‌هایی که تاکنون حداقل 1000 میلیارد دلار به اقتصاد ایران خسارت زده، به هر حال مذاکره با آمریکا میتونه گام بزرگی باشه برای رفع این تحریم‌ها، اما هنوز بر سر مذاکره با واشنگتن در ایران اختلاف نظر وجود داره درون نظام. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفتگویی داشته با شبکه تلویزیونی الجزیره در قطر و گفته که دولت آمریکا باید اقداماتی جهت جلب اعتماد جمهوری می انجام بده، مثلا رفع انسداد از پولهای ایران که قبلا با واشنگتن در مورد اون توافق شده. گفتگوی داشتم با محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در آمریکا و از او پرسیدم در شرایط کنونی رسیدن به توافق با تهران تا چه حد در اولویت‌های دولت دونالد ترامپه.
اگر که به سخنرانی های آقای ترامپ نگاه کنیم، بیش از ایران راجع به چین و روسیه صحبت کرده، به خصوص در مورد موضوعات داخلی آمریکا، به خصوص موضوع مهاجرین. بنابراین شاید اینطور به نظر برسه که ایران اولویت اول آقای ترامپ در شاید هفته های آینده در کاخ سفید نباشه. اما اگر نگاه کنیم به اینکه اولین مهمان خارجی آقای ترامپ آقای نتانیاهو است که هفته آینده قراره که به کاخ سفید بیاد، متوجه میشیم که احتمالاً یک بخش بزرگی از مذاکرات بین ترامپ و نتانیاهو موضوع ایران خواهد چرخید و احتمالاً که ما در هفته آینده بیشتر در مورد ایران خواهیم شنید. من به نظرم میرسه اینی که در هفته های اول آقای ترامپ کمتر از ایران صحبت کرد به این مفهوم نیست که به ایران بی‌توجهه، بلکه نگاهش شاید بیشتر به رای دهنده داخل آمریکا است. همزمان میبینیم که نمایندگانی رو در حوزه های مختلف تعیین کرده که این نمایندگان مسئولیتشون اینه که اون موضوعات رو جلو ببرن. مثلا در موضوع خاورمیانه آقای استیویتکاف رو معرفی کرده و تمرکز استیویتکاف بیشتر روی موضوع غزه بوده، ولی احتمالاً به سمت موضوع ایران چرخش خواهد داشت با توجه به مسافرتی که در روزهای گذشته به اسرائیل هم داشت. بنابراین من فکر می‌کنم این روندیه که همزمان داره پیش میره توسط نمایندگان آقای ترامپ و در واقع موضوعات مختلف مرتبط با ایران رو روی میزشون برای بررسی دارن تا به یک جمع‌بندی برسن و در نهایت احتمالاً پیشنهاداتی رو به ایران بدن.
آقای قائدی، به هر حال گمانه‌زنی‌های زیادی وجود داره از توافق تهران و واشنگتن. نشریه اکونومیست پیش بینی کرده که این در صورتی اتفاق خواهد افتاد، طرح پیشنهادی دونالد ترامپ که یکی تهران برنامه هسته‌ایشو محدود کنه، دو اینکه دست برداره از فعالیت‌های منطقه‌ای و پایان بده به حمایت‌های نظامی از حماس، حزب الله و حوثی‌های یمن. فکر می‌کنید که این پیشبینی چقدر واقع بینانه است؟
فکر می‌کنم اینها عملی نیست، یعنی که اگر که نگاه کنیم به مواضعی که نتانیاهو احتمالاً از ترامپ در خصوص برنامه هسته‌ای ایران خواهد خواست، اینه که به هیچ عنوان غنی‌سازی در خاک ایران رو نپذیره. اگر که ما نگاه کنیم که ترامپ زمانی که از برجام خارج شد، ایران مجاز بود که بر اساس برجام 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در سطح 3% داشته باشه و ترامپ چیزی بیش از این میخواد. همینطور در مورد اون بند غروب چیزی بیش از اون زمانی که مشخص شده بود رو میخواد. میبینیم که احتمالاً موضوعاتی که ترامپ از ایران خواهد خواست، به خصوص با توجه به روانشناسی ترامپ که معمولاً نقطه شروعش یک نقطه بسیار بالا هست، احتمالاً چیزی هست که منجر به این میشه که به نظرم مذاکرات پیش نره. اگر این رو بگذاریم در مورد پیچیدگی های برنامه هسته، یعنی مثلا بیش از 192 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در سطح 60% که ایران داره، که این رو مهمترین کارت بازیش در مذاکرات میبینه، یا مثلا سوالاتی که آژانس از ایران داره در خصوص بحث پادمان ها و به نظرم این سوالات غیر قابل حلیه، یعنی مثلا در مورد سایت ورامین که توش اورانیوم غنی شده پیدا شد و به آژانس اعلام نشده بود این سایت، یا مثلا در خصوص تاشنی اتمی که در آباده شیراز یا در لویزانش سیان این مثلا در حال تست اینها و ساختن اینها بودن. بنابراین مجموعه اینها، یعنی مجموع سوالات آژانس، اون 190 چند کیلوگرم اورانیوم 60% ایران، تکنیک‌های مذاکراتی آقای ترامپ و تقاضاهای آمریکا، مجموعاً چیزهایی که باعث میشه من به مذاکرات و به آینده اونها بسیار بدبین باشم. به غیر از محدودیت‌هایی که من در خصوص مذاکرات، در خصوص برنامه هسته‌ای و پیچیدگی‌های مذاکرات گفتم، یک آشفتگی هم ما در جمهوری اسلامی در خصوص مذاکرات می‌بینیم. مثلا می‌بینیم که آقای عراقچی اول یک شرطی رو می‌ذاره برای آمریکا که آمریکایی‌ها باید ابتدا به برجام برگردن برای اینکه مذاکره کنن، در حالی که در همون زمان عبدالعلی زاده نماینده رئیس جمهور صحبت از این میکنه که حاکمیت، به نظر من منظورش علی خامنه ایه، با مذاکرات موافق هستن. بنابراین این آشفتگی هم چیزی نیست که پالس مثبتی به مذاکره کنندگان آمریکایی بفرسته و بیشتر نشون میده که حتی اگر تصمیم در سطح رهبری گرفته شده باشه، اما تو سطوح پایین‌تر درگیری های سیاسی میتونه مذاکرات رو با تأخیر، تعلل و یا دشواری های مرتبط با مذاکره کنندگان مواجه بکنه.
آقای قائدی، عباس عراقچی در سفری که به قطر داشته با رئیس شورای سیاسی گروه افراطی حماس و تعدادی از اعضای شورای رهبری این گروه دیدار کرده و بر تداوم سیاست جمهوری اسلامی در حمایت از آنچه که مقاومت خونده تاکید کرده. فکر میکنید که این موضوع رو در چارچوب تحولات منطقه چگونه میشه ارزیابی کرد؟
به نظر میرسه بیشتر این موضوع برای روحیه دادن به گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی باشه، چون واقعیت ها نشون میده که مثلا زمین لبنان برای ایران تا حد زیادی از دست رفته، حزب الله تضعیف شده، رئیس جمهور و نخست وزیری که لبنان بر سر کار اومدن بیشتر تمایل به عربستان و آمریکا دارن، حماس در غزه بسیار تضعیف شده و درسته که هنوز کامل از بین نرفته، اما توان عملیاتی بسیار محدودتری داره و مسیرهای ارتباطیش با جهان خارج کاملا قطع شده، چه از طریق رفح و چه در واقع مسیرهای دیگه، و احتمالاً تمرکز بیشتر آمریکا و اسرائیل بعد از اینکه یک مقدار موضوع گروگان‌ها رو به سامان برسونن بر موضوع حوثی‌ها و گروه‌های عراقی خواهد بود. در این فضای روانی که من فکر می‌کنم دیدار عراقچی با حماس بیشتر برای روحیه دادن اینهاست. و نکته‌ای که وجود داره اینه که علی‌رغم این احساسات منفی که در ایران نسبت به کمک‌های ایران به حماس وجود داره، عراقچی در مصاحبه با خبرنگار الجزیره باز هم تأکید می‌کنه که ایران آماده کمک به مردم غزه و حماس هست، بدون در نظر گرفتن پیامدهاش به جهت احساسات داخلی.
ما محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در آمریکا از شرایط کنونی پرسید که آیا واشنگتن اصلا در برنامه‌های اولویت دارش هست توافق با تهران. تهران در هفته‌های اخیر چندین بار نشانه‌های مبنی بر تمایل به مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای و موضع رفع تحریم‌ها نشون داده، اما هنوز تاریخ مشخصی برای انجام چنین مذاکره‌ای از سوی دو طرف اعلام نشده. به هر حال جمهوری اسلامی برای این مذاکرات شرط می‌ذاره، جمله آزادسازی پول‌های مسدود شده پیش از مذاکره.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به کشورهای عضو بریکس نسبت به جایگزین کردن ارز دیگری به جای دلار هشدار داده و آنها را به اعمال تعرفه‌های 100% تهدید کرده. در نخستین واکنش به این اظهارات آقای ترامپ روز جمعه، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین گفته که بریکس قصد نداره ارز واحدی برای خودش تعیین کنه، بلکه هدف اونها ایجاد پلتفرم مشترکی برای سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلفه. سخنگوی وزارت خارجه هند هم در واکنشی کوتاه تاکید کرده که تصمیمات بریکس با توافق همه اعضا انجام میشه. با پوزش از شما، این گزارش آمده نبود. بشنوید از مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا که روز پنجشنبه بار دیگه تأکید کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تلاش برای خرید گرینلند. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
مارکو روبیو در گفتگو با رادیوی سیریوس ایکس ام گفت اظهارات دونالد ترامپ برای خرید جزیره گرینلند شوخی نیست.
So those conversations are going to happen, but this is not a joke. Like what he is saying is pretty accurate. People talk about.
وی در این حال تهدید به استفاده از نیروی نظامی را کم اهمیت جلوه داد. مارکو روبیو گفت من میدانم که این برای دانمارک موضوع حساسی است، ولی تاکید می کنم که هدف تملک زمین و گسترش خاک نیست، بلکه این موضوع منافع ملی آمریکاست و باید حل شود. مارکو روبیو در ادامه گفت دانمارک که گرینلند بخشی از آن است، توانایی دفاع از گرینلند در برابر چین را ندارد، زیرا چین به دنبال حضور در قطب شمال برای بهره برداری از مسیرهای کشتیرانی است. دونالد ترامپ هم پیشتر گفته بود که قصد او از خرید گرینلند حفاظت از جهان آزاد است. گرینلند جزیره ایست قطبی و پوشیده از برف با وسعتی معادل 2,166,000 کیلومتر مربع، تقریبا 1.5 برابر ایران که تنها حدود 57,000 نفر جمعیت دارد. گرینلند جزو پادشاهی دانمارک ولی دارای خودمختاری است. لوک راسموسن وزیر امور خارجه دانمارک روز جمعه در واکنش به سخنان مارکو روبیو بار دیگر تاکید کرد که گرینلند متعلق به گرینلند است و فروشی نیست. وی افزود هم قانون خودمختاری گرینلند و هم قوانین بین المللی بر این امر صراحت دارند. خانم مت فردریکسن نخست وزیر دانمارک نیز پس از سفرهای برق‌آسا به برلین، بروکسل و پاریس و دیدار با رهبران این کشورها گفت از حمایت قوی همتایان اروپایی خود برای مقابله با پیشنهاد آقای ترامپ برخوردار شده است. نخست وزیر گرینلند نیز گفته است که این جزیره هرگز فروشی نیست. مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا خانم کیا کالاس نیز روز دوشنبه 8 بهمن پس از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا تاکید کرد که گرینلند قابل مذاکره نیست. در این میان دانمارک اعلام کرده است که بودجه دفاعی گرینلند را 2 میلیارد دلار افزایش می‌دهد. امکانات نظامی دانمارک در این جزیره تنها به 4 کشتی قدیمی، 1 هواپیمای شناسایی و 12 سورتمه محدود است. این اولین بار نیست که آمریکا به گرینلند ابراز علاقه می‌کند. در سال 1946 آمریکا به دانمارک معادل 100 میلیون دلار شمش طلا برای گرینلند پیشنهاد داد. در آن زمان مقامات ایالات متحده این امر را یک ضرورت نظامی می‌دانستند. دونالد ترامپ نیز از سالها پیش موضوع خرید گرینلند را مطرح کرده است و این بار نیز از زمانی که در 20 ژانویه سوگند یاد کرد تا به حال بارها تاکید کرده است که ایالات متحده در نهایت این قلمرو خود مختار دانمارک را به دست خواهد گرفت.
Well, we
اما اهمیت این جزیره در کجاست؟ منطقه قطب شمال که گرینلند بخشی از آن به شمار می رود، به دلیل فراوانی منابع طبیعی، مسیرهای کشتیرانی در حال ظهور و اهمیت نظامی استراتژیک به کانون رقابت جهانی تبدیل شده است. ارزیابی می شود که این منطقه دارای 13% از ذخایر کشف نشده نفت جهان و 30% از ذخایر گاز طبیعی است. همچنین مواد معدنی کمیاب حیاتی نیز در منطقه قطب شمال به وفور یافت می شود. گرینلند سرشار از عناصر معدنی کمیاب و حیاتی برای سخت افزارهای هوش مصنوعی، فناوری‌های محاسباتی کوانتومی و سیستم‌های تجهیزات دفاعی پیشرفته است. این منابع می‌تواند به طور قابل توجهی اتکای ایالات متحده به چین را کاهش دهد. چین در حال حاضر بیش از 80% از تولید جهانی عناصر معدنی کمیاب را در اختیار دارد. از دیگر سو، ذوب شدن سریع‌تر یخ‌ها ناشی از تغییرات اقلیمی مسیرهای کشتیرانی جدیدی از جمله مسیر دریای شمالی روسیه را باز می‌کند. این مسیرها زمان حمل و نقل بین آسیا، اروپا و آمریکای شمالی را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهند. کنترل بر این مسیرها یک مزیت اقتصادی و سیاسی برای ایالات متحده ایجاد می‌کند. قطب شمال از اهمیت نظامی قابل توجهی نیز برخوردار است و در محل تقاطع آمریکای شمالی، اروپا و اوراسیا واقع شده است. ارتش ایالات متحده در گرینلند حضور دارد، اما رقبا نیز در منطقه قطب شمال حاضرند. روسیه که کنترل 53% از خط ساحلی قطب شمال را در اختیار دارد، این مناطق را به پایگاه‌های هوایی و نیروهای دریایی بسیار مجهز کرده است. و همزمان چین برای توجیه سرمایه‌گذاری‌های روبرشت خود در بخش معدنی گرینلند، خود را یک کشور نزدیک قطب شمال اعلام کرده است. چین همچنین دارای سهام قابل توجهی در پروژه‌های بزرگ LNG قطب شمال روسیه است. در صورت تملک گرینلند، ایالات متحده تسلط خود را بر این منابع و مسیرها می‌افزاید و در این حال با بلندپروازی‌های روسیه و چین مقابله می‌کند.
حمید فاطمی از طرح دونالد ترامپ گفت رئیس جمهوری آمریکا برای خرید گرینلند. دانمارک تاکید داره که مردم گرینلند باید خودشون درباره آیندهشون تصمیم بگیرن و نخست وزیر دانمارک اخیراً درباره این بحران حتی چندین دیدار داشته با رهبران سایر کشورهای ناتو. برای ناتو این بحث بسیار حساسه، چون که ترامپ قبلا تهدید به خروج از این پیمان کرده بود، برای همین بسیار این بحث براشون جدی هستش. خبرگزاری آلمان گفتن که ناتو در حال بررسی یک پیشنهاد ویژه برای دونالد ترامپ که برای گسترش چشمگیر حضور نظامی ناتو در قطب شمال، با امید اینکه این طرح بتونه بحث مربوط به خرید گرینلند از سوی آمریکا رو کمی آرام بکنه. اما برگردیم به گزارش دونالد ترامپ که رئیس جمهوری آمریکا با کشورهای عضو بریکس نسبت به جایگزین کردن ارز دیگری به جای دلار هشدار داده و اونها رو به اعمال تعرفه‌های 100% تهدید کرده. در نخستین واکنش به این اظهارات آقای ترامپ روز جمعه، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین گفته بریکس قصد نداره ارز واحدی برای خودش تعیین کنه، بلکه هدف اون ایجاد پلتفرم مشترکی برای سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلفه. سخنگوی وزارت خارجه هند هم در واکنشی کوتاه تاکید کرده که تصمیمات بریکس با توافق همه اعضا انجام میشه. بیشتر از گناز اسفندیاری بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه به گروه بریکس درباره ایجاد ارز مشترک هشدار داد. آقای ترامپ در شبکه تروت سوشال خود گفت آغاز نقل قول، ما از این کشورهای به ظاهر متخاصم می‌خواهیم که متحد شوند، هیچ وقت ارز جدیدی برای بریکس ایجاد نکنند و از هیچ ارز دیگری برای جایگزینی دلار قدرتمند آمریکا حمایت نکنند. در غیر این صورت مشمول تعرفه‌های 100% خواهند شد و باید با فروش محصولاتشان در اقتصاد شگفت‌انگیز آمریکا خداحافظی بازی کنند. پایان نقل قول. گروه بریکس متشکل از کشورهایی است از جمله روسیه، جمهوری اسلامی، برزیل، هند، چین و آفریقای جنوبی و امارات متحده عربی. اندونزی نیز اخیراً به این گروه پیوسته است. هدف این گروه به چالش کشیدن نظم جهانی تحت رهبری ایالات متحده و گروه 7 یا G7 است که کشورهای آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا را در بر می‌گیرد. اتحادیه اروپا هم در این گروه به عنوان ناظر حضور دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بارها از سلطه دلار انتقاد کرده و اعلام کرده است که قصد دارد یک سیستم پرداخت مستقل در داخل بریکس ایجاد کند. دلار ایالات متحده مهمترین ارز در معاملات بین المللی به شمار می رود. ولادیمیر پوتین امیدوار است با معرفی یک ارز جدید تأثیر تحریم های غربی علیه کشورش را که به خاطر حمله او به اوکراین وضع شده است کاهش دهد.
گزارش گلناز اسفنیاری رو شنیدید از هشدار دونالد ترامپ به کشورهای عضو بریکس، کشورهایی که طبق آمار در مجموع حدود 1/5 حجم کل تجارت جهانی رو در اختیار دارند. با اعلام ساعت 22:30 به وقت ایران به پایان نیمه اول برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا رسیدیم. من رویا ملکی همچنان شما رو همراهی میکنم. در ابتدا به چکیده از خبرها گوش کنید تا به گزارش ها و گفتگاه بیشتر برسیم. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در گفتگو با شبکه الجزیره تاکید کرد که آزادسازی پولهای مسدود شده ایران میتواند یکی از گامهای اولیه آمریکا برای ایجاد اعتماد و برقراری رابطه باشد. به گفته عباس عراقچی، بی اعتمادی میان دو کشور سالها انباشته شده و جلب اعتماد ایران کار آسانی نخواهد بود. عراقچی در پاسخ به امکان آغاز گفتگو با دولت جدید آمریکا گفت در حال حاضر زمینه‌ای برای این کار نمی‌بیند. به دنبال اظهارات مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اینکه علاقه دونالد ترامپ به خرید جزیره گرینلند شوخی نیست، دولت دانمارک تاکید کرد که گرینلند قابل فروش نیست. وزیر خارجه دانمارک روز جمعه گفت گرینلند فروشی نیست و این موضوع کاملا جدی است و تاکید کرد که تنها مردم گرینلند می توانند درباره آینده آن تصمیم بگیرند. نشریه وال استریت ژورنال می گوید اسرائیل به کمیته تحت رهبری آمریکا که بر آتش بس در لبنان نظارت دارد شکایت کرده که دیپلمات های ایرانی و دیگر افراد 10 میلیون دلار پول نقد برای تأمین مالی بازسازی حزب الله به این گروه منتقل می کنند. بر اساس این گزارش که یک مقام دفاعی آمریکا را تایید کرده، اسرائیل در شکایت خود گفته فرستادگان ایرانی با چمدان‌هایی پر از دلار آمریکا از تهران به فرودگاه بین‌المللی بیروت پرواز می‌کنند. اسرائیل همچنین مدعی شده که شهروندان ترکیه نیز از مسیر استانبول به بیروت پول منتقل کردند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد این اتحادیه مأموریت غیر نظامی خود برای نظارت بر گذرگاه مرزی بین غزه و مصر در رفح را از سر گرفته است. گذرگاه رفح که بین غزه و مصر قرار دارد نقطه حیاتی برای ورود و خروج کالا و مسافر از نوار غزه است. رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور دستور قضایی برای تخلیه کشتی حامل 10 میلیون لیتر فراورده نفتی صادراتی مظنون به قاچاق خبر داد. به گفته مشتبه قهرمانی به دستور دادستانی بندرعباس کشتی در یکی از بنادر هرمزگان توقیف شده است. بر اساس این گزارش بررسی های کارگروه های استاندار هرمزگان و سازمان ملی استاندارد نشان داده که محموله با فرآورده‌های اصلی پالایشگاه مغایرت دارد و نتایج نمونه برداری نیز این تفاوت را تایید کرده است. و مدیر کل مدیریت بحران استان اصفهان اعلام کرد که 200 مدرسه در شهرهای اصفهان، فلاورجان و برخار تحت تأثیر فرونشست زمین قرار گرفته که از میان آنها 42 مدرسه به دلیل وضعیت خطرناک تخلیه شدند.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
سپاسگزارم که همچنان رادیو فردا و برنامه خبری 22 رو همراهی میکنید. حتما شما هم در ماجرای درگیری لفظی علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی و علی دایی کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ایران رو شنیدید. علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی و علی دایی توصیه کرده به فوتبال برگرده، اما قبلش بیزینس یا حالا کار تجاریشو کنار بذاره. علی دایی هم به او هشدار داده که این آخرین باری باشه که در مورد او صحبت میکنه. گفتگویی داشتم با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی مقیم اتریش، و از چرایی این جدال لفظی پرسیدم.
این اولین باری نیستش که علیرضا دبیر در مورد مسائلی که اصلا ارتباطی بهش نداره یا اظهار نظر میکنه یا توش دخالتی داره، چه کلامی چه عملی. مثلا در مورد باشگاه استقلال چنین اتفاقی افتاده بود زمانی که آقای خطیر مدیر عامل پیشین باشگاه استقلال و جواهر نکونام با هم دیگه مشکلی داشتن و ایشون برداشته بود با حضور چند مداح نزدیک به بیت علی خامنه‌ای این دو نفر رو آورده بود تو دفتر کار خودش که به اصطلاح اینها رو با هم دیگه بده. یا اظهار نظرهایی که میکردش در مورد مسئله حزب الله لبنان و همینطور حماس، حضورش در بیروت برای سر زدن به خانواده های کشته شدگان حزب الله و همینطور کمک های نقدی که بهشون کرده بود هم خبرساز شده بود. اما در مورد علی دایی داستان کمی فرق میکرد. ما دیده بودیم که علیرضا دبیر در مورد رسول خادم، رئیس پیشین فدراسیون کشتی و قهرمانان سابق کشتی ایران، جهان و المپیک، اظهار نظرهای تندی هم داشت. حتی در سال 1403 چندین بار آقای خادم رو متهم کرد که با آنچه که ایشون با ادبیات خودش صهیونیست ها یا اسرائیل مینامه یا آنچه که رسانه های معاند میخواند همراستا و همسو نزدیک بکنه، ولی رسول خادم هرگز جواب نداده بود. این مرتبه به هر حال تصمیم گرفت برای اونچه که بهش همیشه علاقمند بود، یعنی دخالت کردن در مسائلی که هیچ گونه ارتباطی بهش نداره، با علی دایی وارد یک چالش یا چالش بشه به خاطر اینکه بتونه شاید از اون یک اظهار نظر و واکنشی بگیره.
به نظر شما چرا این بدبستان‌های کلامی حالا بین علی دایی و رئیس فدراسیون کشتی اینقدر برای مردم جذابه؟ چون بسیار واکنش‌های مختلفی در شبکه‌های اجتماعی با اون نشون دادن.
ما با دو شخصیت بسیار متفاوت و متضاد برای جامعه ایران مواجه هستیم. یک سو علی دایی قرار داره که خب به هر حال طی تمام سال‌های گذشته آدمی بوده که مردم ایران، نه فقط یک قشر خاص هواداری یک باشگاه خاص یعنی پرسپولیس که درش بازی می‌کرده، دوستش داشتن. دلیلش بسیار مشخصه. زمانی که علی دایی حتی فوتبال بازی می‌کرد، این موضوع که علی دایی به خانواده‌های بی‌سرپرست، خانواده‌های بی‌بضاعت کمک می‌کنه، در جامعه ایران خبرش پیچیده بود. بعد از اون علی دایی در زمان‌هایی که مردم ایران دچار مشکلاتی مثل سیل زدگی، زلزله زدگی یا مشکلات دیگه میشن کنارشون بود و در اوجش هم در سال 1401 بود که دیدیم که علی دایی حتی زمانی که مردم برای نجات برخی از زندانیان اطراف زندان اوین ترسون کرده بودند هم حضور داشت یا اظهار نظرهایی که میکرد. اون طرف داستان آقای دبیر هست که به هر حال یک جمله بسیار معروف داشتش که رسانه‌های نزدیک به حکومت مثل خبرگزاری فارس و تسنیم هم بارها و بارها پوششش دادن. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هر از گاهی اونو پوشش میده و اونم اینه که خطاب به علی خامنه‌ای در یک دیدار خصوصی میگه که حاج آقا در نمازهای ویژه‌تون من رو دعا بکنید، که خود علی خامنه‌ای تعجب میکنه، میگه مثلا مگه نماز ویژه‌ای هم میخونن که تو رو بخوام توش دعا بکنم. یعنی به هر حال وقتی این دو چهره کاملا متفاوت، یکی که همیشه در کنار مردم، یکی همیشه چسبیده به حکومت و نظام رو مردم میبینن، ناخودآگاه در اولین واکنش به سمت علی دایی میرن و چه برسه به اینکه علی دایی هم درخواست کرده باشه از علیرضا دبیر که سکوت کنه و در مورد من حرف نزن. اون زمان شاید حتی واکنش مردم مثل الان تندتر باشه.
این واکنش های مردمی به چه سمت بوده؟ یعنی مردم چگونه این چالش کلامی بین علیرضا دبیر و علی دایی رو قضاوت کردند؟
امروز خبرگزاری فارس وابسته به سپاه مطلبی کار کرده مبنی بر اینکه علی دایی دروغ میگه که در عراق ورزشگاهی ساختیم و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی هرگز ورزشگاهی نساخته، در حالی که اصلا علی دایی نگفتش که چنین شرکتی ساخته، گفتش که جمهوری اسلامی ساخته، یعنی قرارگاه سازندگی سپاه. مردم رفتن پای اون پستی که به خبرگزاری فارس گذاشته، با وجود وجود اینکه به هر حال ممکنه که همون اکانتشون شناسایی بشه، به کرات از علی دایی حمایت کردم، گفتم ما از زبونش تا حالا هرگز دروغ نشنیدیم. حتی در مورد مثلا اسرا پناهی، دختر دانش آموزی که در جریان اعتراضات 1401 توسط نیروهای حکومتی در مدرسه در اردبیل کشته شد و علی دایی سر اون بسیار برافروخته شد چون شهرش بود، اومدن گفتن که علی دایی هرگز در مورد مثلا اسرا پناهی دروغ نگفت. یا همین در مورد علیرضا دبیر، وقتی که شما سوشال مدیا نگاه میکنید تعداد بازدیدهای مردم یا صحبتهایی که میکردن در مورد علی دایی و همین دو ترند شدن نام علی دایی در روزهای اخیر، خودش نشان دهنده واکنشهایی که مردم توی این دو روز نسبت به این اتفاق داشتن.
پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی مقیم اتریش، از درگیری لفظی علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی و علی دایی ستاره فوتبال ایران گفت. درگیری که حالا به شبکه‌های اجتماعی کشیده، بازخوردهای گسترده‌ای داشته و به هر حال مردم در قضاوت کردند ورزشکارانی که با به صورت مستقل کار میکنن یا ورزشکارانی که وابستگی دارن به بدنه نظام. بیش از 120 فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان با انتشار بیانیه سفر اخیر عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به افغانستان را محکوم کردند. این فعالان در بیانیه خود نوشتند این دیدار در شرایطی حساس و به ویژه در سایه افزایش فشارهای حقوقی بین‌المللی علیه رهبران طالبان صورت گرفته. در این بیانیه همچنین آمده این دیدار همسوی آشکار دو حکومت به گفته آنها زن ستیز در منطقه را نشون میده و نگرانی های عمیقی رو در مورد وضعیت حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان و دختران در هر دو کشور برمی انگیزه و چنین همگرایی هایی تنها از نظر نویسندگان این بیانیه به تثبیت آپارتاید جنسی و نادیده گرفتن حقوق بنیادی زنان در هر دو کشور کمک میکنه. فرش قاضی گفتگوی داشته با منصور شجاعی، فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان ساکن هلند، که با هم میشنویم.
تهیه کنندگان این نامه در پی سفر وزیر امور خارجه به افغانستان دچار نگرانی شدند که به هر حال الان منطقه در یک حالت بحرانی وجود داره و آماج اصلی این بحران ها زنان هستند و طالبان به ویژه فردی که آقای عراقچی باهاش دیدار کرده جزو گروهیه که محکوم در مناسبات بین المللی به عنوان یک مجرم شناخته شده و نمیتونه در جهان به راحتی سفر کنه به دلیل جرمهایی که علیه زنان به ویژه سیاستهای زن ستیز طالبانی اعمال کرده. بنابراین این نگرانی به وجود میاد که نباید این گونه حکومت‌ها بدون شرط و بدون نظارت نهادهای بین المللی و یا بدون اطلاع ملت، اینها ممکنه بگن ما داریم راجع به روابط بین‌المللی حرف میزنیم، ممکنه بگن که ما داریم راجع به آب هیرمند حرف میزنیم، تمام اینا قابل قبوله، ولی اتحاد دو حکومت ضد زن، زن ستیز کنار هم، اتحاد خطرناکیه و زنان افغانستان و زنان ایران احساس خطر بیشتری میکنن.
اونطور که از صحبتهای شما من متوجه میشم، اعتراض به این نیستش که دو کشور با هم دیگه، این دو حکومت با هم دیگه رابطه داشته باشن، بلکه میگید که باید مشروط باشه تحت نظارت نهادهای بین المللی، درسته؟
بله. ببینید، هیچ کس از در واقع ملاقات، مذاکره و گفتگو هراسی به دل راه نمیده و همیشه این راه‌های برای ایجاد مناسبات بین المللی. اما اینکه موضوع صحبت چیه؟ اما اینکه بر سر چه موضوعی میخوان به توافق برسن، میخوان اتفاق نظر پیدا بکنن، اون موضوع باید روشن باشه و مردم به اون موضوع احاطه داشته باشن. طالبان به عنوان یک دولت غیر رسمی و یک حکومتی که تسخیر کرده یک کشوری رو، زنان رو خانه نشین کرده، آپارتاید جنسی در اونجا برقراره، کلن اینها میباید روشن بشه و این هشدار داده بشه که هر دوی این حکومت زن ستیز هستن و قوانین ضد زن رو در کشورهاشون میخوان رسمی کنن، هرچند نه در یک سطح ولی هشدار باید داده باشه، هوشیاری باید موجب بشه که مردم حساس بشن به پاسخگویی حکومت ها، دولت ها برای مناسبات بین المللی.
خانم شجاعی، خود شما اشاره کردید به بحث هیرمند، به بحث مرزها. ایران یکی از بزرگترین مرزها رو با افغانستان داره و این بحث تهدیدهای امنیتی از سوی اون مرز بحث بسیار جدی هست. فکر میکنید که اگر این سفرها صورت نگیره، اگر این دیدارها صورت نگیره، به چه شکلی این مسائل امنیتی میتونه تحت کنترل در بیاد؟ هم بحث مهاجران غیرقانونی هست، بحث مواد مخدر هست، حقابی هیرمند هست و خیلی مسائل دیگری که از سوی افغانستان متوجه ایران هست.
ببینید، این سفرها باید صورت بگیره. یعنی من فکر نمی‌کنم که هیچ فردی موافق ایزوله شدن کشورش باشه، برای اینکه از قضا در ایزوله بودن و در عدم مناسبات سالم و روابط شفافه که یک حکومت میتونه اعمال خشونت و سرکوب نسبت به مردمش رو بیشتر کنه بدون اینکه کسی متوجه بشه. اما من باز هم میگم باید دید طرف مذاکره کیست، موضوع مذاکره چیست، ناظران و در واقع کسانی که این مذاکرات رو ارزیابی میکنن، بررسی میکنن، چه کسانی هستند و مردم باید دخیل بشن، بدونن که داره چه اتفاق میفته و مشروط باید باشه. شما ببینید الان زنان افغانستان تو خونه هاشون زندانیان، اینا بیرون نمیتونن بیان. اخبار افغانستان اخبار دردناکیه، بسیار دردناکتر از ایران، بسیار دردناکتر از ایران. و خب اینها باید در واقع با یک ملاحظاتی وارد این مناسبات بشن. این دو جریان زن ستیز کنار هم قرار گرفتن یک زنگ خطری برای زنان هر دو کشور. یعنی ما میگیم این سفرها میبایست اتفاق بیفته، این مذاکرات باید اتفاق بیفته، ولی خب در واقع این ماجرای مرز و مواد مخدر همیشه وجود داشته و چرا باید با رهبر طالبان صحبت بشه که این رهبر طالبان خودش در جهان به عنوان یک مجرم بین المللی شناخته شده.
ولی منتقدان شما، مخالفان نظر شما میگن که به هر حال الان رهبر طالبان مسئولیت حکومت در اون کشور رو داره و تنها کسی که میشه در این زمینه به عنوان مسئول یا مقام یا کسی که حکومت دار هست در این زمینه ها باش گفتگو کرد.
بله کاملا درسته. متاسفیم که این رو میگیم که در مناسبات بین المللی مسائلی هست که میبایست در واقع حتی آدم گاه مجبور میشه بره با چنین آدمی مذاکره بکنه، ولی این باید با نظارت نهادهای بین المللی باشه. اگر قراره که این اتفاق بیفته، یعنی در واقع تنها مقام موجود مقامیه که یک مجرم بین المللیه، خب این در واقع میبایست با نظارت نهادهای حامی حقوق بشر اتفاق بیفته.
فرشته قاضی گفتگو داشت با منصور شجاعی، فعال حقوق زنان ساکن هلند، درباره بیانیه‌ای که بیش از 120 فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان صادر کردند برای سفر عباس راقچی به افغانستان.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
در هفته‌های اخیر و پس از سقوط رژیم بشار اسد در سوریه، رسانه‌های بین‌المللی به سراغ هنرمندان و نویسندگان سوری یا سوری تبار رفتند تا نظر اونها رو درباره وضعیت کشورشون جویا بشن. یکی از این هنرمندان ریاض اسطوت، خالق کتاب‌های مصوره. او کیست و در آثارش از چی سخن میگه؟ مصطفی خلجی گزارش میده.
آقای آرنو که در سالهای گذشته با میلیاردرهای آمریکایی به ویژه ایلان ماسک بر سر تصاحب جایگاه ثروتمندترین فرد جهان در رقابت بوده، یکی از مهمانان ویژه مراسم تألیف دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا بود. او پس از بازگشت از سفر آمریکا در یک نشست درباره کارنامه اقتصادی شرکتش در سال گذشته میلادی گفت:
Je reviens des USA comme vous l'avez très gentiment noté.
من تازه از آمریکا برگشتم و توانستم نسیم خوشبینی را حس کنم که در سراسر این کشور می‌وزد. اما وقتی به فرانسه برمیگردیم کمی مثل دوش آب سرد است. در ایالات متحده مالیات ها به 15% کاهش خواهد یافت. کارگاه ها در یک سری از ایالت ها یارانه میگیرند و رئیس جمهور ترامپ این سیاست را تشویق میکند. اما وقتی به فرانسه برمیگردیم و میبینیم که در حال آماده شدن برای افزایش 40% مالیات بر شرکت هایی است که در فرانسه تولید میکنند، باورمان نمیشود. چنین چیزی برای تشویق جابجایی کسب و کارها ایدال است. من واقعا نمیدانم این هدف دولت است یا نه، اما به چنین چیزی منتهی خواهد شد. بنابراین ما بر محصولات تولید شده در فرانسه مالیات میگذاریم.
این اظهارات همزمان با روند کنونی تصفیه بودجه فرانسه برای سال جاری میلادی است که قرار است برای جبران کسری بودجه مالیات از شرکت‌های بزرگ افزایش یابد. فیلیپ جوون نماینده حزب راستگرای جمهوری‌خواهان در پارلمان فرانسه از این موضع‌گیری آرنو حمایت کرده است.
در واقع برنار آرنو بر اساس وظیفه خود این موضوع را یادآوری می‌کند که هرچه مالیات بیشتری برای کسب و کارها داشته باشید، که این تا حد زیادی در مورد فرانسه صدق می‌کند، قطعاً خطر منتقل شدن کسب و کار شما به جای دیگر بیشتر می‌شود. من می‌فهمم او چه می‌گوید و آنچه او می‌گوید معتقدم که درست است.
اما احزاب چپگرا شدیداً از برنار آرنو انتقاد کردند. سیریل شاتلن نماینده حزب سبزها در پارلمان فرانسه.
فکر می‌کنم این فریاد کیف پول است، نه حرفی که از دل براید. نکته دوم این که امانوئل ماکرون 7 سال است که سیاست کاهش مالیات برای شرکت‌های بسیار بزرگ و برای افراد فوق ثروتمند را در پیش گرفته. چنین سیاستی 60 میلیارد یورو برای فرانسوی‌ها هزینه داشته و این یکی از دلایل، یکی از اصلی ترین دلایلی است که ما اکنون با چنین کسری بودجه زیادی مواجه هستیم. بنابراین این سیاست باید متوقف شود. ما جمهوری داریم که بر اساس این ایده استوار است که هر کس به اندازه توانش باید کمک کند. من می‌خواهم به برنارد آرنو بگویم هر کسی تا جایی که می‌تواند کمک می‌کند، سهم خود را می‌دهد و بله، وقتی خیلی ثروتمند هستید کمک زیادی می‌کنید. این طور است.
در این شرایط دولت تلاش کرده موضعی محتاطانه اتخاذ کند. سخنگوی دولت از یک سو با آرنو ابراز همدلی و از سوی دیگر از سیاست‌های جدید دفاع کرده است.
من دلبستگی برنار آرنو به کشورش رو میدونم و عصبانیت او رو درک میکنم. همچنین درک میکنم که در وضعیت بودجه‌ای که در اون قرار داریم، همه باید در تلاشایی که به طور موقت خواهان اونها شده ایم شرکت کنند، از جمله تلاش از سوی شرکت‌های بسیار بزرگ فرانسوی. از آنجا که دولتی طرفدار تجارت و جذابیت بازار فرانسه هستیم، خطرات موجود رو میدونیم. بنابراین به اونچه که در مورد رقابت پذیری فرانسه انجام شده، یعنی تلاش برای رقابتی تر کردن کسب و کارها، ادامه میدیم.
دولت فرانسه که پیشتر اعلام کرده بود سیاست افزایش مالیات ها را برای 2 سال اعمال خواهد کرد، اکنون این دوره را به 1 سال کاهش داده است. این افزایش مالیاتی صرفاً شامل شرکت‌هایی خواهد شد که گردش مالی بیش از 3 میلیارد یورو در سال دارند. دولت امیدوار است که از این طریق در سال جاری 8 میلیارد یورو درآمد بیشتر کسب کند.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
برای بسیاری از ما این قصه تکراریه که تصمیم میگیریم نگاهی به صفحه تلفن هوشمند خود بندازیم و بعد ناگهان متوجه میشیم که 30 دقیقه است مشغول پرسه بی هدف در شبکه‌های اجتماعی هستیم. این رفتار که بسیاری اون رو به اعتیاد به مواد مخدر مقایسه میکنن، انگیزه کارزاری تازه است که از مردم دعوت میکنه 1 ماه آینده رو صرف کاهش وابستگی به تلفن‌های همراه خودشون کنن. اردشیر طیبی گزارش میده.
گروهی از سازمان‌های غیرانتفاعی و مردم نهاد از عموم مردم دعوت کردند تا در ماه فوریه که از 13 بهمن آغاز می‌شود، 1 ماه کامل را به کاهش استفاده از تلفن همراه و یا اجتناب کامل از آن اختصاص دهند. بنیاد همبستگی جهانی، سازمانی که کارزار فوریه بدون تلفن همراه را ترویج می‌کند، در بیانیه‌ای نوشته است: با اینکه تلفن‌های همراه به ما کمک می‌کنند تا کارهای مهم بسیاری را انجام دهیم، اما این دستگاه‌ها طوری طراحی شدند تا ما را معتاد نگه دارند. این بیانیه سپس می‌افزاید که طراحی بسیار اعتیادآور تلفن‌های همراه باعث می‌شود که ما روزانه به طور متوسط 221 بار به تلفن‌های همراه خود نگاه بیاندازیم. جیکوب وارن، یکی از اعضای بنیاد همبستگی جهانی، به نشریه واشنگتن پست گفت که این ماه فرصتی است برای اینکه از خود بپرسیم واقعاً چه نیازی به تلفن همراه خود داریم. ترویج کنندگان این کارزار امیدوارند که اگر مردم مدتی را بدون تلفن همراه خود بگذرانند، بتوانند تأثیر آن را بر زندگی خود درک کنند. بسیاری از افراد از دوری کردن از تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی با عنوان سمزدایی دیجیتال یاد می‌کنند. کارشناسان میگویند با هر بار مراجعه به شبکه‌های اجتماعی، مولکولی به نام دوپامین در بدن ترشح می‌شود که مغز ما به آن مشابه مواد مخدری چون کوکائین واکنش نشان می‌دهد. دوپامین نقشی اساسی و بنیادین در حفظ انگیزه انجام کارها در انسان دارد. دکتر آنا لمکه، استاد روانپزشکی در دانشگاه استنفورد و نویسنده کتاب ملت دوپامین، یافتن تعادل در عصر افراط، میگوید که نوسان دوپامین در مغز انسان‌های اولیه یک پیشرفت تکاملی مهم بوده تا دنبال کردن نیازهای اساسی از جمله آب و غذا و پناهگاه برای انسان لذت بخش باشد. لمکه می‌افزاید اما این لذت طولی نمی‌کشد و خیلی زود فروکش می‌کند تا ما تمایل داشته باشیم که دوباره به جستجوی نیازهای خود بپردازیم. به گفته لمکه، در زندگی مدرن و در دنیایی که فراوانی‌های آن بسیار بیشتر از کمبودهایش است، مغز ما در معرض شیرینی‌ها، شبکه‌های اجتماعی، تلویزیون، رابطه جنسی، مواد مخدر و بسیاری دیگر از محرک‌های در دسترس دوپامین قرار دارد. دکتر لمکه می‌گوید که مغز ما برای چنین دسترسی آسان و فراوانی به دوپامین تکامل نیافته است. این وضعیت باعث شده که بسیاری از افراد دیگر قادر به لذت بردن از چیزهای معمولی نیستند و این چیزها دیگر نه فقط ما را خوشحال نمی‌کنند، بلکه تنها باعث می‌شود که احساسی عادی داشته باشیم. لمکه میگوید این درست مشابه اعتیاد است و ترک این محرک ها مانند ترک ماده مخدر برای فرد معتاد آثاری از جمله اضطراب، تحریک پذیری، ناخوشی و هوس را در پی دارد. بنابراین اگر مایلید یک ماه آینده را به کارزار جهانی فوریه بدون تلفن همراه بپیوندید، بدانید این کار مانند ترک اعتیاد به مخدرهای معروف آسان نخواهد بود، اما ارزشش را دارد. امیلی همندینگر، دکترای بهداشت عمومی و استادیار روانپزشکی در دانشگاه کلرادو، در این ارتباط میگوید تلاش برای ترک اعتیاد به تلفن همراه بستگی به فرد و اهدافی دارد که میخواهد به آن دست یابد. وی توصیه میکند که در این ماه روی بهبود عادتهای خود کار کنید. در غیر این صورت، اگر قرار باشد بعد از مدتی دوباره به همان رفتار قبلی بازگردید، ممکن است خود را نیازمند سمزدایی‌های بیشتری بیابید.
خب امیدوارم که شما هم به این کارزار بپیوندید. اگر شما هم مثل من اعتیاد به تلفن همراه دارید و هر ثانیه اون رو چک میکنید، حالا در اخبار که اون هم به نوعی روی روح و روان ما تأثیر میذاره، یا اینکه به هر حال ساعت‌های خودتون رو در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام میچرخید و بدون هدف فقط فیلم‌ها و تصاویر مختلف رو نگاه میکنید، کارزار بدون تلفن در ماه فوریه. اما از قدیم گفتن که مصرف روزانه یک لیوان شیر فواید بسیاری برای سلامت انسان داره. حالا پژوهشگران بریتانیایی پیشگیری از ابتلا به سرطان روده بزرگ رو هم به فهرست خواص این نوشیدنی مفید افزودند. جزئیات بیشتر در گزارشی از هومن عسکری.
پژوهش جدید نشان داده که تغییراتی دستیافتنی و ساده در رژیم غذایی می توانند به میزان چشمگیری خطر ابتلا به سرطان شایع روده بزرگ را کاهش دهند. تغییراتی که بر پایه این پژوهش می تواند از جمله در حد افزودن یک لیوان شیر به رژیم غذایی روزانه باشد. یافته‌های این پژوهش جدید که از سوی دانشگاه آکسفورد و مرکز تحقیقات سرطان بریتانیا انجام شده، حاکی از آن است که افزودن 244 گرم شیر به صورت روزانه که تقریباً برابر با یک لیوان بزرگ است، به میزان 17% خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را کاهش می‌دهد. دانشمندان میگویند هنوز به درستی نمیدانند دلیل اصلی تأثیر مصرف شیر بر جلوگیری از سرطان روده بزرگ به چه عاملی در این ماده غذایی مرتبط است، اما یکی از گمانه‌های پرطرفدار در محافل علمی وجود کلسیم در شیر قلمداد شده است. یکی از توضیحات برای تأثیر مثبت کلسیم عملکرد این ماده در روده بزرگ است، جایی که کلسیم از طریق چسبیدن به اسیدهای صفراوی و اسیدهای چرب از سرطان‌زایی آنها در روده بزرگ جلوگیری می‌کند. با این همه، آنطور که دکتر ورونیکا فدریکو، پژوهشگر مرکز سرطان شناسی دانشگاه تگزاس به مجله آمریکایی هلث گفته، اگرچه کلسیم نقشی اساسی در پیشگیری از سرطان روده بزرگ بازی می‌کند، اما تمرکز صرف بر روی افزودن این ماده به رژیم غذایی فرد در غیاب دیگر تغییرات لازم در شیوه زندگی و رژیم غذایی برای جلوگیری از ابتلا به بیماری کافی نیست. پیشتر کاهش میزان مصرف شکر، الکل، گوشت قرمز و خوراکی‌های فراوری شده در رژیم غذایی و در مقابل افزودن فیبر، کلسیم و غلات سبوس‌دار گام‌های مؤثری در جهت کاستن از خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ اعلام شده بود. بر پایه آمار منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی، سرطان روده بزرگ در سالهای اخیر دومین عامل مرگ و میر ناشی از ابتلا به بیماری سرطان در سراسر جهان بوده است. و در این حال متخصصان میگویند بهترین شیوه برای پیشگیری از ابتلا به سرطان روده بزرگ توقف استعمال دخانیات، حفظ وزن مناسب و انجام منظم معاینات پزشکی مرتبط است.
با این گزارش از سمن عسکری درباره فواید شیر به پایان مجله ساعت 22 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همچنان شنونده رادیو فردا هستید. ما هم بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. من رایا ملکی به شما بدرود میگم هر جا جهان که هستید. در صلح و آرامش شاد باشید و منو